بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إنك أعلم بما عملت فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. توفیق بسیار بزرگی است که در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام در گلستان سخنان بی بدیل سید و ساجدین و زین العابدین به گلگشت مشغولیم و دامن دامن بهره میبریم از دعای 31 صحیفه کامله سجادیه. دعایی که شرح وصال میگوید و قصه بازگشت انسان با آغوش رحمت حضرت پروردگار و نوسازی و بازسازی شخصیت آدمی است. مقوله بسیار دلنشین و فرهنگیز توبه. امام در این قسمت این چنین می‌فرمایند. البته اون سه جمله پایانی رو فقط من یه ترجمه بکنم چون امروز به کار می‌آید در ادامه بحثمون که وجود اون بارک حضرت فرمودن که بعد از اون که از خداوند طلب توبه و قبولی توبه و اون محبت توابین و غیره رو فرمودن که توضیح دادیم فرمودن پروردگارا من هم سه کار انجام می‌دهم در قبال لطف تو. شرطی الله عود فی مکروهک، من شرط میکنم با تو که باز نگردم به آنی که تو نمیپسندی و کراهت تو در آن است. و زمانی الله ارجع فی مذمومک، و ضمانت میدم که به آنچه از نظر تو مذموم است و مورد مذمت است دیگه مجدد باز من رجوع نکنم. و سوم و عهدی ان احجر جمیع معاصیک، و متعهد میشم، پیمان میبندم که مجموعه گناهان را ترک کنم. تعبیر حضرت احجره بود، گفتیم حجره به معنای جدایی است، هجران را جدایی میگوییم، هجرت جدایی از سرزمین و وطن است، اما مفهوم واقعی هجر و هجرت المهاجر من هجر عن سیئات، هجرت از گناه است، اون مهاجر واقعی است. امام میفهمن که من از مجموعه معاصی هجرت دارم. این سه جمله. اما خاطرتون باشد این سه جمله این که الان ترجمه کردی و امام فرمودن این کار مردان مرد است. کارستان است که کسی چنین جمله‌ای بگوید و چنین ادعایی رو مطرح کند. حالا انشالله این توضیح بیشترش رو لابلای بحث امروز با هم مرور میکنیم و هم مشاهده خواهید کرد. به اینجا که رسید فرمودن بارلاها انک اعلمو، خدایا به درستی که تو آگاه ترینی، به ما عمل تو، به آنچه من عمل کردم، علم تو به آنچه من عمل کردم نسبت به دیگران و خود من مسلم فزونتر است به کار من. آنچه را که من عمل کردم من همه ابعاد کار خودم رو نمیدانم، اما تو همه ابعاد کار من رو میدانی، دیگران هم همینطور. حال که این چنین از فقفر لی ما علم ته، پس ببخش بر من آنی را که میدانی. غفران خودت رو شامل حال من کن نسبت به آنچه که میدانی. من این توضیح مختصر رو بدم در مورد کلام امام که وجود اون باره که امام ابتداءن اقرار و اعتراف میکنن به علم الهی به رفتار خودشون. این خیلی مهم است. یعنی خدایا نه این است که من غافل باشم از علم تو به خودم و اعمال و شرایط خودم. من کاملا میدانم که تو آگاهی به تمام معنا از وجود من، عمل من، طرفدار من. خود این اقرار و اعتراف به علم الهی اولا اثبات میکند اون اعتقاد جامع رو به اشراف خداوندی و به احاطه الهی و الله من ورائه محیط نسبت به وجود خود و این یکی از مراتب مهم توحید انسان است که اعتراف به احاطه الهی و علم به احاطه الهی داشته باشد. یک. دوم، بالاخره امام زیبا و لطیف عارفانه و همراه با زمزمه محبتی گویا میگوید که خدایا نه این است که من ناآگاه باشم به اشراف احاطه تو، میدانم که میدانستی اما مرا پذیرفتی، میدانم که علم به خطای من داشتی اما رخصت روی آوردن به خودت رو به من دادی و پذیرای من شدی. من به زبان عامیانه خودمون عرض میکنم، یعنی خدا یا میفهمم که میدانی. این خیلی نکته مهمی است. یعنی گاهی دوست دارد انسان که این رو من دارم در مقام تنزیل میگم، علیاذ بالله، اینها رو نسبت به ذات باری تعالی نمیتوان گفت، برای تفهیم مطلب با زبان و ادبیات خودمون میگیم. دوست می‌دارند این والدین که فرزندشون بداند که اینها اشراف به حال روزش دارند، می‌دانند چه می‌کنند ولو اینکه به زبان هم نمی‌آورند، اما دوست می‌دارند که خود این فرزند بفهمه از خودش، به تعبیر عامیانه بدونه که چه خبر است. خدایا من می‌دانم که تو می‌دانی چه خبر است در حال و هوای من، به اقرار میکنم. و به نوعی خود این اقرار و بازگو کردن یه نوع بیان شرمساری و یه نوع بیان خجلت و انفعال در پیشگاه خداوند است. پس خدایا من این رو میدانم که تو آگاهی کامل به حال و وضع من، و به همین خاطر از تو طلب میکنم که فاغفر لی ما علمت، آنی را که میدانی مشمول غفران خود قرار ده. حالا راه رسیدن به این غفران چیه؟ دقت بفرمایید. راه رسیدن به این غفران اینه: وصرفنی به قدرت که الی ما احببت، خدایا منی که دوست می‌دارم مشمول غفران تو بشم، وصرفنی مرا صرف کن، صرف گرداندن، متوجه کردن به سوی، مرا صرف کن، وصرفنی به قدرت که، به سبب قدرتت. ببینید کلمه با 14 معنا داره در لغت عرب. با از حروف جاره است، علا از حروف جاره است، الا از حروف جاره است. هر کدام از اینها معانی متعددی دارن، به کاربرد اونها در جمله بستگی داره که چه معنایی باشه. هر چند معنای اول علا رو نشانه استعلا و برتری میدانیم، الا رو حرکت کردن به سوی، و با رو همراهی و سببیت. اما هر کدام اینها باز در جمله جایگاه خودش رو دارد که ادیب متوجه میشه، قرائنی رو که در کلام دارد ضمیمه میکند، معنای مقصود از اون رو متوجه میشه. اینجا ببینید وصرف به قدرتی که، این با سببیت است. خدایا به سبب قدرتت، به سبب قدرتت مرا متوجه کن. الی ما احببت، به سوی آن چیزی که تو آن را دوست می‌داری و محبوب توست. ببینید چقدر لطیف امام ضمناً کلام خودشون رو منتقل می‌کنند که خدایا من از تو خواستم که من را مشمول غفران خودت کنی نسبت به آن چه از من می‌دانی، اما باز می‌دانم که اگر من بخوام مشمول غفران تو باشم، باید در محور محبوب تو حرکت کنم، باید در مسیری و در مجرایی حرکت کنم که تو اون رو دوست می‌داری، در جاذبه حبی و محبت تو قرار بگیرم. لذا از تو طلب می‌کنم، این توفیق رو و تمنا می‌کنم که من رو متوجه کن به کاری و چیزی که تو اون چیز را دوست می‌داری. اگر اینطور شد، اونگاه غفران تو شامل حال من خواهد شد. و باز هم تأکید می‌کنم عرض پایانی دیروز رو که ملاحظه می‌فرمایید، این محبت چه می‌کند؟ و این محبت که کلید ورود به فضای غفران الهی است. اگر کسی میخواهد وجود او رائحه دلنگیز مغفرت رو آن با آن استشمام کند، عزیزان، بتواند پلکان محبت رو طی کند، بیاد تو وادی و جاذبه حبی و و محبت الهی. اینه که همیشه عرض میکنم، من در تفسیرم اشاره کردم، در مشکات هم نوشتم این رو چندین جا، که بالاترین حد ارتباطی انسان با حضرت پروردگار رابطه حبی است. خداوند خالق، ما مخلوق، رازق، ما مرزوق، ارتباط دوم. سوم هادی، ما مهتدی به هدایت پذیر. چهارم معبود، ما عابد. این چهار تا ارتباط رو داریم. اما به پنجمین که میرسد، چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. او محبوب و ما حبیب، او معشوق و ما دل شده و عاشق. وقتی به این پنجمی میرسد، قله ارتباط انسان با خدا هست. این همان می شود که فسوف یعط الله به قوم یحبهم و یحبونه. وقتی خدا می خواد انسانهای نمونه خودش رو تو قرآن مطرح کند، اینها کسانی هستند که یحبهم، خدا اونها رو دوست می دارد، یحبونه، اونها خدا رو دوست می دارند. اون محبت دوسویه میشه معیار همه چیز. رضا امام می فهمند خدا من را متوجه کن، روی گردان کن به سویان چه که تو آن را میپسندی. در جاذبه محبت تو اگر قرار گرفتم در مقام علم و عمل، نتیجه آن می شود که غفران تو دامن دامن به سوی من سرازیر خواهد شد و من مشمول مغفرت تو خواهم شد. وصفنی به قدرتک اله ما احببت. اللهم و علیه تبعاتون قد حفظتون و تبعاتون قد نسیتون و کلهون بعینک التی لا تنام و علمک الذی لا ینسا فعوض. اینجا امام یه باب زیبایی رو باز میکنن که توضیح بیشتری میخواد خدمت دوستان. امام میفهمن خدایا و علیه و بر من است، بر دوش من است، بر وجود من است. تبعاتون، تبعات جمع تبعه، تبعین دنبال چیزی آمدن و حرکت کردن، تابع، متبوع، تبعیت، تبعه از این کلمه میاد، درست؟ بنابراین میتوانیم تبعه رو به فارسی بگیم پی آمد. خیلی خوب است، این پی آمد است. خدایا بر دوش من یه پیامد هاییست. پیامد چی رو امام دارن مطرح میکنن؟ بدیهیست موضوع بحث ما چیست؟ گناه. خدایا همان گونه که دیروز اشاره میکردم خدمت دوستان، همان گونه که در روز نخستین اشاره کردیم در کلمه ذنب، گناه زمان اون ممکن است یه زمان خاص باشد، محدودیت خاصی داشته باشد از جهت زمان، مکان، اما پیامد ها و عوارض اون خیر میماند. یعنی هر گناهی عوارض ویژه خودش رو دارد، پیامدهای خودش رو دارد. به همین خاطر ذنب گفتیم به گناه. ذنب از ماده ذنب یعنی دنب و دنباله. گناه می آید و پیامدهای خودش رو می آورد برای انسان. حالا این تبعات و عوارض و پیامدهای گناه دو جور عزیزان، من اینو توضیح بدم و ورود کنیم به کلام امام. این تبعات گناه و عصیان و خطای انسان گاه تبعات و پیامدهای طبیعی، تکوینی و مادی است، گاه تبعات و پیامدهای تشریعی و معنوی است. دومی رو اول عرض میکنم. یعنی انسان گناهی میکند، اولین تبعی که ایجاد میشه، اولین پیامدی که گناه در وجود انسان میگذارد، سستی ارتباط انسان با خداست. اون ارتباط قبلی تضعیف میشه. چرا؟ چون فضای دل غبارآلود شد، فضای جان مکدر شد و این تکدر جان موجب میشه دیگه مثل قبل نمیتونه بگی یا الله یا الله یا الله. دیگه الان که میگی نام محبوب رو، اون حلاوت قبلی رو از نام بردن اون نداری که ابراهیم بگوید آی کسی که یاد محبوب من رو گفتی. اگر یک بار دیگر بگی قدوس صبوح رب الملائکه و روح، نیم دیگر ثروتم رو به تو خواهم داد. آنچنان لذتی بردم از شنیدن نام محبوبم که همه چیزم رو حاضرم بدم. دیگه نیست. یعنی گناه موجب میشه که لذت اونس، لذت مناجات، لذت ارتباط انسان با خداوند کاهش پیدا میکنه. این از عوارض معنوی گناه است. از عوارض معنوی گناه اینه که خیلی از اعمال عبادی انسان کمرنگ میشه. تردیدی نفرمایید. به تعبیر خودمون بیتوفیقی میاد. اسم این رو ما میگیم بیتوفیقی. حالا این تعبیر خاصی دارم میگیم بیتوفیقی است. یعنی دیگه توفیق خیلی از کارا نیست. دیگه حالا اگر این عمل استحبابی رو این کار رو انجام میدیدیم میدیدیم که نمیتونیم انجام بدیم واقعا. مثل اینکه مانع داریم برای این کار. اینها از عوارض و پیامدهای معنوی گناه است عزیزان. از پیامدهای معنوی گناه که خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در نامه 31 فرموده است در منشور تربیت من نوشتم همان است که دیگه واقعا دعا انسان بی خاصیت می شود، اثر نمی کنه. این دعا این که از هر کرانه تیر دعا کرده هم روان باشد کزان میانه یکی کارگر شود، دیگه کارگر نمیشه این دعا. هرچی رو به بال دعا ببندید دیگه اوج نمیگیرد، میماند، فرو میافتد. اینها از عوارض و پیامدهای معنوی گناه هست. اینی که امام تبعات تعبیر میکنن. گاه مادی است عوارض گناه. بله، من بعد ان ینزق الشیطان بینی و بین اخوتی. گناه روابط خانوادگی رو عزیزان از جهت ظاهری، مادی و خانوادگی و اجتماعی تیره می کند. یعنی گناه موجب کینه میشه، گناه موجب حقد میشه بین زن و شوهر، گناه روابط شیرین خانوادگی را پریشان می کند. از اسامی گناه که یه وقتی توضیح دادم خدمت دوستان، رجز و رجزه فهجر. پیامبر از رنجز فاصله بگیر و دستور بده فاصله بگیرن مردمان. به گناه رجز گفته میشه. خوب تو ذهن دوستان عزیز دقت بفرمایید. از کلمه رجز، ر جیم ز، شما یه خاطره دارید که اینطور خونده نمیشه این کلمه. یعنی اون ر رو مفتوح کنید، جیم رو هم مفتوح کنید، رجز رو حالا چی میخونید؟ رجز میخونید. رجز میخونید. بعد میگید والله ان قطعتم یمینی انی اهامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی صلی الله علیه و کلام عباس بن علی صلی الله علیه و محمد. این ابیات رو میگید رجز. اینها رجزه. یعنی هر کدام از این بزرگان میدان کربلا که میودن به صحنه خودشون رو معرفی میکردن، به یه بیانی بازگو میکردن. میگفت چی؟ انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن انا الحسین ابن علی اولیت الله انسنی احمی ایالات ابی امزی علی دین النبی. کاش فرصت می بود تک تک میخواندم و ترجمه میکردم خدمت دوستان عزیز. هر کدامشون میگفتن رجز یعنی یه نوع شعر. رجز یه بحر عروزی است، مانند بحر رمل، مانند بحر مجتس، مانند بحر مزارع. در عروض عرب اینها از بحور عروضی است. یعنی یه نوع آهنگ شعره، شعری که مستفعلون مستفعلون مفتعلون مفتعلون با یه حرکت سریع تندی خونده میشه، سریع خونده میشه. انا الحسین ابن علی اولیت الله انزنی احمی ایالات ابی. این میشه رجز. چرا به این شعر و این بحر میگن رجز؟ چون وقتی خونده میشه تکان شدید ایجاد میکند، استراب ایجاد میکند، لرزه ایجاد میکند. حالا دقت کنید، به گناه رجز گفته میشه، چون وقتی انسان مرتکب میشه بعد چی میشه؟ لرزه و زلزله تو پیکر انسان، به زندگی انسان و وجود انسان ایجاد خواهد شد. بفهمی یا نفهمی، بدانی یا ندانی، بخواهی یا نخواهی، این تبعات گناهه که خداوند قرار داده است. این لغزش ها میاد، زلزله ها میاد، تو زندگی میاد، تو روابط خانوادگی میاد، بینی و بین الله میاد. این تبعاتش. از تبعات مادی گناه بدون تردید ان الرجل لیحرم رزقه بذنب یصیبه. فرمودن بسیاری از منافع و روزی های مادیتون رو شما به سبب گناهانتون از دست میدید. بسیاری از رزقهای مادیتون رو به سبب گناه از دست میدید. پس گناه یه تبعات معنوی و تشریعی دارد، یه تبعات و پیامدهای مادی، اجتماعی و امثال این داره که دیگه من به همین مقدار بسنده میکنم. وجود مبارک امام اینطور میفرمایند، میفرمان اللهم بعلی تبعاتون، بر من از گناه یه تبعاتی است، حفظ توهن نه. خیلی اینها رو تو ذهنم دارم، میدونم چه شده است که چنین شده است. حالا اینها بین خود من هست یا بین من و خلق و خلائق و مردمان؟ این پیامدها من توضیحاتی دادم بیشتر در رابطه با خود انسان و خدا بود. و تبعاتون قد نسیتون نه، اما یه پیامدهایی است که اصلا من اینا رو فراموش کردم و یه پیامدهایی است که اصلا علم به اونها ندارم، اصلا نمیدونم که چه کرد با من این لغزش من و این خطای من و چه پیامدهایی در جان و وجود و زندگی من ایجاد کرد. بد نسیتو. اما و کلهن نه، خدایا تمام این پیامدها و عوارض، به عین کلتی لا تنام، اینا همه در پیش روی تو بود، پیش چشم تو بود، آن چشمی که هرگز خواب ندارد. میدونیم تعبیر تعبیر مجازیست دیگه، در مد خداوند عین مطرح نیست، اینها از متشابهات قرآن است. در قرآن که میبینیم وصنع الفلک به اعیننا، جناب نوح کشتی رو بساز جلو چشم من، خدا که چشم ندارد. مراد از عین یعنی چی؟ یعنی مراقبت و نظارت. و حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، وای بر اون فرصت هایی که در پهلوی خدا من از کف دادم. جن پهلو، خدا که پهلو نداره، یعنی در کنار لطف الهی، در کنف حمایت الهی. اینها کلماتی است که معانی مجازی اون اراده میشه در ارتباط با خداوند. فرمود و کلهن به عین کلتی لا تنام، و تمام اینها خدایا پیش چشم تو بود و در حضور و نظاره تو بود، اون چشمی که لا تنام، غفلت ندارد. لا تأخذه سنة ولا نوم. و علم کلذی لا ینسا، و خدایا تمام این پیامدهای من آشکار و مخفی، اون آنچه را فهمید و نفهمیدم. و من اینجا یه جمله رو اضافه بکنم، بین کلامم هست، یه مرتبه قطع کردم سخنمو، بعد این اهمیتش قطع میکنم. گاهی عزیزان تبعات گناه یه چیزهایی است که در شاکله وجودی انسان مینشیند و خود ما نسبت به اون آگاهی نداریم. نمیخوام اینها رو با هم ربط بدم و از اون ادبیات استفاده کنم، نوعا سعی کردم من مستقل سخنان خود معصومین رو بگم، وام از دیگران نگیرم برای تبیین سخن معصوم. بله مطالب دیگران رو در جای خودش استفاده میکنیم میگیم، اما ربطی نداره به کلمات پیشوایان دین. گاه این همان میشود که میشه آن کانشسنس، فرو میره تو ضمیر ناخودآگاه، بعد یه روز آشکار میشه اون عوارض گناه پیدا میشه. من همچین رفتاری رو کردم، اصلا فکرش از خودم نمی کردم، من چنین حرفی رو بزنم، من چنین قدمی، اصلا تصورش نمی کردم که یه روز تو زندگی بیاد من چنین اقدامی بکنم، من چنین رفتاری انجام بدم. چی شد که اینطور شد؟ اینا اون عوارض پنهان گناهی که انبار شد، انبار شد، متراکم شد، کریش درون عاقبت سر کنه. حالا اون ناخودآگاه ضمیر خودآگاه شد، حالا مشخص شد، برون آمد. اینم از اون تبعات خیلی سنگینه. خدایا تمام این تبعات در تحت علم توست که لا ینسا، علمی که تو هیچگاه از معلومت فراموشی نداری. چرا؟ چون علم خداوند در ذات خداست و ذات خداوند ثابت و لایتغیر است، لذا علم خدا عارض نیست که فراموشی داشته باشه. ما در علممون فراموشی داریم. چرا؟ چون علم جز به ذات ما نیست، زحمت میکشیم، تلاش میکنیم، عرض به خدمتون این علم رو به دست میاریم، اما بعد هم ممکنه چون عارض شده بر وجودمون لذا میره. گاهی من به شوخی به این دانشجوی عزیز خودم میگم، همین قبل از اومدن سر کلاس میگفتم نشاید داری دکتری مدیریتن، بهشون میگفتم خیلی خوبه شما الان این التفات و توجه رو دارید، به حمدالله جدی هم هستید، امتحان پایان ترم هم گرفته میشه، همتون هم نمره الف میگیرید، بسیار عالی، بهترین نمره رو میگیرید. اما دو ماه بعد من دوباره همین درس از شما امتحان میگیرم، اکثرتون مشروط میشید، نمره 10 هم نمیگیرید، فراموش میشید. دانش رو گرفتید فراموش. چرا؟ این نسیان و فراموشی میاد آفت العلم النسیان، آفت علم فراموشی است. مگر اینکه انسان چه بکنه، چگونه چاره کنه این فراموشی رو که علم از کفش نره؟ کلما کرره قرره الدرس حلفون و تکرار حلفون، مگر به تکرار و ممارست، مگر به تکرار و ممارست. اگر انسان ممارست و تکرار کند، من او در نظامیه درار بود،
شب و روز تلقین و تکرار بود. به تعبیر سعدی، من در نظامیه بغداد، دانشگاه بغداد مشغول تحصیل بودم و کار من این بود که مرتب علم رو تکرار و تلقین می کردم، لذا برای من باقی موند. این نسیان تو وجود ماست، چون علم ما عارضیه، جز به ذاتمون نیست، میاد میره، لذا نسیان داره. علم خدا در ذات خداست، لذا فراموشی و نسیان ندارد، ثابت است مانند بقیه صفات خداوندی. فرمود به علم کالذی لا ینسا. حالا خدایا این تبعات هست، میدانم این تبعات رو من حفظش کردم، آگاهم یا فراموش کردم. این تبعات بین من است، بین توست، بین خلق است. حالا از تو طلب میکنم، فعوض منها اهلها. خدایا عوض کن و بدل کن، معاوضه کن از این تبعاتی که من دارم اهل آن را. یعنی امام دارن کدوم قسم از تبعات گناه رو میگن؟ اون چه بین انسان و بین خلق است و انسان نسبت به اون یا عجز دارد یا جهل دارد، همونی که دیروز یه جوری اشاره کردیم. یعنی من میدونم که با این خطایی که انجام دادم در حق این کس و این انسان، این عوارض رو براش ایجاد کردم، این مالش، این آبروش با خاطر کشیده شد با رفتار من. اما الان خدا میداند که من عاجزم از این که جبران کنم، توانشو ندارم جبران کنم. اگر مالیست توان جبران مالی ندارم، اگر غیر مالیست توانشو ندارم، یا اصلا غافلم و فراموش، به نسیان رفته است به تمام معنا، هیچ اصلا در خاطر ندارم که من چه کردم نسبت به فلان کس. اینو امام دارن میگن و تو روایات هم هست. بله، اگر انسان مؤمن صادقانه صالحانه با تمام وجود رو به سوی خدا بیاورد و توبه او یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، اگر توبه نصوح باشد، همون توبه ناشکستنی خالصانه باشد، خدا همین کار رو میکند که امام داره میگه. فعوض عنها اهلها. خدایا تو با عجز من و جهل من و نسیان من تو خودت عوض بده به صاحبان حق، به اونها که تحت این هجمه و حمله من بودن تو خودت جبران کن. اجازه بدید مستند این جمله رو باز بیان این رو از زبان معصومین کوتاه فقط همین حدیث رو عرض کنم که خیلی زیباست. ان من کانت علیه مظلمتون، هر کدام از بندگان خدا، یعنی امیدوار میکنه اینا انسان رو، ان من کانت علیه مظلمتون ولم یمکنه ردها علی صاحبها، اگر یه انسان مؤمنی که تائبه اومده رجوع میکنه به سوی خدا، یه مظالمی و تبعاتی و مظلمه هایی بردوششه به خاطر گناهانی که انجام داده است نسبت به دیگران، اما امکان رد اون رو به صاحبان حق ندارد، عاجز، جاهل، ناسیه و تحلل من و نمیتواند استحلال هم بکنه، توان رضایت طلبی هم نداره. و سأل الله تعالی ان یغزیها، عاشقانه، خالصانه، صادقانه، عاجزانه از خداوند طلب میکند و میگوید خدایا فعوض عنها اهلها، از خدا طلب میکند، قضا الله تعالی ان، خدا اون حقوق رو به نیابت او ادا میکند، به صاحبانش برمیگرداند. فقضاها الله و ارزا صاحبها ان، و صاحبان اون حقوق رو از این کس خدا خودش راضی میکنه. از این واقعا شیرین تر نمیشه هدیه‌ای دریافت کرد از کلام معصوم و زبان معصوم و وجود مبارک حضرت سید الساجدین. تعوض منها اهلها و تو تأنی وزرها، خدایا اونها رو عوضش رو بهشون بده پروردگارا، به عجز من، به جهل من، به نسیان من منگر، و خود من رو هم وحتت انی وزرها، وحتت سنگ رو از بالای کوه رها میکنن، میچرخد و میغلطد به زیر میاد، این میشن حبه، این میشه حبه با تا، وحتت انی، و خدایا از دوش من وزر را به زیر آور. کلمه وزر به معنای در خود لغت به معنای سنگینی است ابتدا. آم میدانیم از اسامی چیست در گناه، باز هم در قرآن باز هم از اسامی گناه است. به گناه وزر گفته میشه. لذا میگید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. هیچ کس در قیامت بار گناه دیگری را به دوش نمیگشد. هر کسی خودش و اعمال خودش لکل امرئ ما نبا. کل امرئ بما کسب رهین. هر کسی رهین اعمال خودش و گروی اعمال خودش. وزر به معنای گناه عرض شد به معنای سنگینی. به گناه وزر گفته می شود. چرا؟ چون از ویژگی های نجات برای انسان در این سرا و در این زندگی عزیزان سبک بالی است. نبی مکرم فرمود، امیر المؤمنین فرمود، نجل مخففون، اونایی که سبکند، اونایی که سنگین نیستند، اونها آزادن، راهان، اهل نجات. این جمله رو همینجا خدمت دوستان گفتم. امام در محراب مشغول است. یه رکعت نماز صبح امروز رو دیر رسیدید. امام برای تشهد نشسته است. شما چیکار میکنید؟ شما زانو رو از زمین میکنید، انگشتان پا رو میگذارید، انگشتان دست هم میگذارید، منتظرید تا آقا بگن و سلام علیکم و رحمت الله، شما از بقیه سریعتر بلند شید. اگر بنا بلند شدن است سریع بلند شید. چرا سریع الان میتونید بلند شید؟ چون زانوی شما به زمین نچسبیده، آماده. راحت‌تر بگم، دیدید این وقتی استارتر میخواد شروع کنه در مسابقات دو میدانی چه حالتی دارن این دونده ها؟ چگونه در دوهای سرعت، در دوهای سرعت آماده ان؟ این زانو چطور گذاشتن، پا رو چطور گذاشتن، یه دست رو گذاشتن، تا که میزنن اینا مثل فشنگ در میرن. برای 200 متر، برای 200 متر، این دوهای کوتاه سرعت. شما همین حالت رو دارید. لذا آماده اید سبک، بدون اینکه به زمین بچسبید زود بلند شید. به این عمل، به این حالت در لغت میگن تجافی. تجافی. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. همین سید ساجد میگوید خدایا به من تو زندگی حالت تجافی بده. یه چیزهایی نباشه که دوش منو سنگین کنه، منو زنجیر کنه، نگرم داره. هی میخوام بلند شم، نمیتونم بلند شم. سنگینم، نمیتونم بلند شم. عزیزان، برادران و خواهران بزرگ، بزرگوار، گناه وزر است، ثقل است، سنگینی است، سبکی انسان رو میگیره، نمیذاره انسان درست در پیشگاه خدا به وظیفه برخیزد و عمل کنه. انسان رو حبس میکنه، انسان رو بند میکنه گناه. نمیگذاره انسان سبکبال باشد. لذا به گناه وزر گفته میشه. خدایا وحدت انی وزرها. خدایا این بند گناه رو، این ثقل گناه رو و وزر گناه و وبال گناه رو خودت از دوش من به زیر بیار و بال من رو باز کن که بتوانم سبکبالانه حرکت کنم. و خفف عنی ثقلها. این جمله تأکید جمله اول نیست، معنای دومی است، تأسیسیه. و خدایا سبک کن برای من ثقل گناه رو. این باز یه پله بالاتره، یعنی برای کسانی است که یه پله اومدن بالاتر. ببینید واقعا انسان مؤمن، یعنی همه عزیزان به حمدالله، خانم ها و آیان، کسانی که واقعا اتصال به ایمان دارن، مبارکشون با ایمانشون، وقتی که یه خطایی بین خودشون و خدا انجام میدهند، یه خطایی انجام میدن متوجه به دیگران میشه، یه درشتی میکنن، یه تندی میکنن، دلی میشکنن، آزاری میدن، ظلمی احیانا از دستشون روا میشه نسبت به کسی، بالاخره صغیر و کبیر، یک چنین چیزی، یه طاعتی از طاعات خدا رو زیر پا میگذارند. یکی از چیزهایی که دارن، یکی از خصوصیاتی که دارن، خیلی هم خوبه که دیشب عرض میکردم، اون ملامت وجدانشونه. اون وجدان دردیه که دارن به تعبیر بچه‌های امروز، اون ناراحتیه که تو درون خودشون دارن، اون رنجیه که میبرن، اون هم شب میخواد بخوابه، چی بود که این کار من کردم خدایا، صبح که از خواب بلند میشه، خدایا این چه کاری بود من انجام دادم. به چیزی که آخرین فکر انسان شب و اولین فکر انسان صبح هست، هم و هموم گفته میشه. این ثقل داره، خیلی سنگینه تو روح انسان، واقعا انسان رو تحت فشار قرار میده. خدایا از تبعات گناه همینه. و خفف عنی ثقلها. خدایا لطف کن به این سنگینی گناه رو بر قلب و جان من بردار و سبک کن دلم رو و جانم رو سبک کن در قبال این بار گناهی که بر قلب و جان خودم حس می کنم. خیلی خوب. تا اینجا بسیار زیبا. حالا وعصمنی، این جمله رو بگم بعد این کلام دوم، بند دوم عجیب است. وعصمنی من عارف مثلها، و خدای منو حفظ کن از این که عارف مثلها. عارف و اقتراف یعنی انجام دادن، اما یه معنای عجیبی داره این کلمات و واژگان قرآن و معصوم. این که می‌بینید مبنای کار من در تفسیر چیه؟ ابتداءً واژه شناسی است، واژه کاوی است، فقه اللغه به تعبیر عرب‌ها یا به تعبیر زبان شناسان امروز اتیمولوژی. این بود این واژه درست باز بشه، شکافته بشه، بعد خوب بفهمیم و متوجه بشیم. به پوست چسبیده به درخت، این پوست چنار، این پوست سفیدار چسبیده به درخته، چسبیده کامل. حالا یک کسی میاد چاقوی میندازه بعد مینویسه روش این یادگار من است، سابقیشه نمیگی، عرض به خدمتون اینو مینویسه روی اون درخت و رد میشه. چه کار زشتیست، این چه غلطیست و مرتکب میشی، چرا اذیت میکنی طبیعت رو، واقعا چرا این درخت رو اینطور بهش ظلم میکنی؟ میاد این یادگار میکشه میره. این پوست چسبیده رو که میخوان بکنن میشه اقتراف. اقتراف عجیبه، رابطه انسان با گناه اقترافه، یعنی انسان داره میکنه یه چیزهایی رو با گناه از اون جایگاه خودش، از اون پیوستگی خودش، توجه دارید؟ لذا به ارتکاب گناه اقتراف گفته میشه. این تعبیر تعبیر عجیبیست. فرمود خدایا وعصمنی من ان اقارف مثلها، و منو حفظون که دوباره چنین خطایی نکنم، اقتراف چنین خطایی نکنم که باز اون تبعات و پیامدها دامن من را بگیره. بسیار خوب. حالا از اینجا باز وجود اون مبارک حضرت یه گام دیگه ای رو برمیدارن و یه مرتبه توحیدی رو در باب گناه پیش روی ما باز میکنن که به اون سه جمله پایانی دیروز که اول سخن تکرار کردم مرتبط میشه. الان عرض میکنم. اللهم و انه لا وفا علی به توبه الا به اسمتک، خدایا فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، انه لا وفا علی به توبه، خدایا من برای من وفایی نیست به توبه‌ای که با تو میبندم و توبه‌ای که به پیشگاه تو میآورم، مگر به استعصام تو، مگر این که من چنگ بزنم بیام خودم رو به حفظ تو بسپارم و تو من رو اسمت بدی. اسمه یعنی منه، یعنی حفظه، و تو من رو حفظ کنی، و الا خودم اقرار میکنم که توانشو ندارم. حالا گوش کنید، خیلی جالب است. مشابه این جمله رو در سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد فراوان میبینیم که یک مبنای مهم معرفتی و قرآنی دارد که توضیح عرض میکنم خدمت دوستان. این جمله رو یه بار دیگه بگیم. اللهم و انه لا وفا علی به توبه. کلمه وفا توفیه، پیمانه رو کامل کردن میشه توفیه. ویلون للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اینا کسانن که وقتی میخوان حقشون از مردم بگیرن تا قران آخر میگیرن، آن وقتی میخوان حق مردم بدن اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی میخوان بگیرن میگن حساب به مثقال بخشش به خروار، اما وقتی که میخوان حق مردم رو بدن میگن آقا بخشش به خروار حساب به مثقال، معکوس میشه قضیه. این میشه متفف و ایلان للمت. این که عرض میکنم مال سیب زمینی پیاز نیست، مال تمام قراردادهای بین المللی است، مال تمام مراودات بین الدولی است، بین تمام عهدنامه ها و قراردادهایی است که در روی میز بین همه انسان ها و تمام مشارکت های بزرگ جهانی وجود داره. این که خدا میگه متففین، ما ذهنمون نره سراغ این بقال سرکوچمون این متففین. متففین گریبان من معلم رو میگیره سر کلاس که تدفیف دارم یا ندارم، تقلیل دارم یا ندارم تو قرار دادم با دانشجوی خودم به تعهدم. اگه یه ساعت و نیم سر این کلاس اومدم چی دارم تحویل مغز بچه های مردم میدم؟ کجا دارم میبرم اذهان رو، چه تعهدی به کار خودم دارم، نداشته باشم تطفیف تقلیل دارم کم فروشی میکنم. اینو همه جا بگیرید، از وزیر و وکیل و رئیس و عرض به همه شؤونات اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی رو شامل میشه این آیه شریفه. کوچیک نکنیم کلام خدا رو تو ذهنمون یک باره. وفا پس بنابراین یعنی تمام کردن. نقطه مقابل وفا چیه در لغت؟ قدر. آفرین، قدر یعنی ناتمام گذاردن و رها کردن. زمانه قدار یعنی که ولتون میکنه بالاخره، تا یه جایی با شما هست ولش میکنه. چه قدار. خدایا من توان به پایان رساندن توبه رو با تو ندارم الا به اسمتک، مگر به این که تو من رو نگه هم داری و حفظم کنی. عجیب این جمله عزیزان. عزیزان من، اولیاء خدا در مقام معرفت توحیدی به جایی میرسم که در پیشگاه حضرت باری تعالی هیچ حول و قوه و اراده و توانی برای خودشون قائل نیستن، هیچ حیثیتی قائل نیستن. وجود مبارک امام سجاد گفت شرط میکنم به تو که ان لا اعود فی مکروهک، به مکروه بر نگردم، ضمانت میدم رجوع به مذموم نکنم، تعهد میبندم از همه گناهان هجرت کنم. تمام اونها فعل متکلم وحده بود. من بر نمیگردم به گناه، من رجوع نمی کنم، من هجران از معصیت میکنم. این جملات رو گفت سریعا امام اصلاح میکند، مطلب رو تکمیل میکند. گمان نکنی که گفتم من این کار رو میکنم خدایا، نه من، نه خدایا، میدانم اگر عنایت تو نباشد، اگر حمایت تو نباشد، اگر قوت تو نباشد، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، با توحید من تو تمام شؤونات فعلی زندگی من حاکم و جاری باشه. خدایا من دم از این نمیزنم که من میتوانم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این حرف روز اول آدم و حواست. خدایا اگر نباشه رحمت و غفران تو که ما خاسریم، ما چیزی نداریم. آنچه هست یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، عارف از خنده می در طلب خواب افتاد، طمع خواب افتاد. این اگر خدایا نباشد یه جلوه تو و یه عنایت تو و حفظ تو که دیگه سنگی رو سنگ نمیمونه تو وجود من و تو هستی برای من. لذا امام به زیبایی و انه لا وفا علی به توبه الا به اسمتک. حالا من قبل از اینکه ادامهش بخونم یه حدیث نقض دیگه هم براتون بخونم، از اون حدیث عارفانه سحری است. خطاب رسید که اوحی الله الی داوود علیه السلام، خدا به داوود وحی کرد انه ات عبدی دانیال، برو به بنده من دانیال بگو. فقل له، بگو انک عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک. آقای دانیال یه بار گناه کنی میبخشمت، بار دوم میبخشمت، بار سوم میبخشمت. فین انت عصیتنی الرابع لم اغفر لک، اگه بار چهارم تکرار کردی گناهت رو دیگه نمیبخشم. فعطاه داوود آمد، فقال یا دانیال، من فرستاده خودم پیام خدا رو بهت دارم میگم. و هو یقول لک انک ان عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک، سه مرتبه. اما و ان عصیتنی الرابع لم اغفر لک، تو چهارم دیگه نمیبخشم هرگز. فقال له دانیال گفت قد ابلغت یا نبی الله، پیامتون رو دادید، متشکرم از لطف جنابانی، خداوند شما رو حفظ کند. فلما کان فی السحر، سحر شد، دانیال شد و سحر و خلوت خداوندی و نجوای سحری دانیال. فناجا، شروع کرد سخن گفتن با خداوند. فقال یا رب ان داوود نبیک اخبرنی عنک، داوود گفت پیامت رو به من که اننی قد عصیتک فغفرت لی و عصیتک فغفرت لی و عصیتک فغفرت لی، سه بار. و اخبرنی انک انی ان عصیتک الرابع لم تغفر لی، که اگر چهارمی رو انجام بدم منو نمیبخشی. اما خدایا فبعزتک، به عزتت قسم یاد میکنم، لئن، دقت کنید عجیب جمله، لئن لم تعصمنی لعصیتک لعصینک ثم لعصینک ثم لعصینک. خدا منم در مقابلش میگم اگر تو خودت منو حفظ نکنی و توفیق ترک گناه به من ندی، بازم گناه میکنم، بازم گناه میکنم، بازم گناه میکنم اگه حفظم نکنی. یعنی من دانیال هیچی نیستم، هرچه هست عنایت توست و توجه توست و حفظ توست. او الله انا نبی ذالک الزمان، این یکی از بندگان خوب خدا یک کار زشتی رو انجام داد. فوبخه الله بها ثم عاد الیها فی وقت آخر. خب بعد مورد توبیخ قرار گرفت توسط پیامبر زمانش و غیره و باز دوباره این کارم تکرار کرد. او الله الا نبی ذالک الزمان، پیامبر خدا به اون پیامبر گفت بگو ان رجعت الی تلک الجنایه اقرب علیک، اگر دوباره این کار رو انجام بدی غضب میکنم بر تو و تعذب علیها و عقوبت میشی بران. فعاد الیها بعد حینه، دیگه باز مجدد بار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. و مات فیها و مرد، فقسلوه و کفنوه، غسلش دادن کفنش کردن. و زعوها علی الجنازه، رو تخت تابوت گذاشتنش. و خاف و ان یسلو علی، این پیامبر اون زمان ترسید بهش نماز بخونه. لما توهم و انه مقتوع عن الرب، گفت با او وعده ای که خدا داده است دیگه این از رحمت خدا بدوره و بر چنین کسی نباید نماز خوند. و کانت له ندامه بعد ارتکاب کل جنایت، اما حالت اون فرد این بود که واقعا اگر خطا می کرد به تمام وجود ندامت قلبی داشت، ندامت قلبی داشت بعد ارتکاب کل جنایت. و کانت تلک الحاله مستوره، این حالت رو خدا می دونست و خودش. فلما رفع الجنازه، جنازه رو برداشت، نماز نخوندند. جاءت ریحون، باد اومد. و کشفت عن بعض اکفانه، قسمتی از کفن رو کنار زد. فوجدوا علیه رقعتون مکتوب، دیدن روش یه مکتوب است، یه چیزی نوشته شده، یه هست کاغذ نوشته شده است، روش نوشته هازا عتاب من الاحباء لعتاب الاعداء فصلوا علیه. اونی که من به اون بنده گفتم یه گوشمالی بود که برای این بندم گفتم، نمازتونه بخونید بهش، بهش نماز بخون و بنده من. اعتراف میکنیم عزیزان هممون که اگر نباشد حفظ الهی و اگر نبود، اینطور بگم، اگر نبود حفظ الهی تا الان به عنایت خداوند، تا الان نه میز و صندلی مسجد النبی بود، نه صحیفه سجادیه بود، نه هیچ چیزی دیگه، نه برای گوینده، نه برای عزیزان و هزار عالی قدر. اگر نمی بود این که خدایا حفظم کردی و کم من مکروهن و کم من عثارن و قیده، عثار یعنی چی؟ یعنی لغزش و گناه. چه گناهانی که تو من رو از اونها حفظ کردی، می دانیم ویستش رو، داریم آمارش رو، والله نداریم، والله نداریم، اما حفظمون کرد. حالا چی میشه که خداوند حفظ میکنه؟ زمینه اون حفظ چیست؟ باز لابلای سخن میاد انشاءالله خدمت دوستان. پس امام فرمود و انهو لا وفا علی به توبه الا به اسمتک، خدایا من اقرار میکنم که توان ندارم توبم و با تو کامل کنم، به وفا به عهدم برسانم مگر به اسمت تو. ولست تنسا کبی عن الخطایا الا عن قوتک، و من نمیتونم خودم رو حفظ کنم از خطایا و گناهانم مگر از قوه تو، مگر تو قوت بدی به ذهنم و فکرم، مگر تو قوت بدی به قلبم، مگر قوت بدی به زبانم، مگر قوت بدی به نفسم، تا اون نفس قوی من مقابل گناه بایستد و تکرار نکند. فقوّنی، پس ازت میخوام، فقوّنی به قوت کافیه، خدای منو قوی کن به یه قوت کفایت کننده و جامع و کاملی. و تولنی به عصمت مانعه، پس منو حفظ کن با یه عامل حفظ کننده که نگاهدار من از گناه میشه و حافظ من از گناه میشه. حالا این عصمت الهی گاه ممکنه عزیزان صحبت یه صاحب نفس برای انسان باشه. گاه ممکنه این حفظ الهی مصاحبت یه دوست پاکیزه و شایسته باشه که انسان رو حفظ میکنه. گاه آشنا شدن با یه فکری باشه، با یه نکته‌ای باشه، با یه حکمتی باشه. گاه ممکن است اشراق قلبی باشه که خدا به جان انسان میفکند و آدمی رو منصرف میکند از گناه و صدها جور دیگر. فرمود و تولنی به نسمت مانع. اللهم ایما عبدن تاب الیک و هو فی علم الغیب عندک فاسخن بتوبته. خدایا هر عبدی از بندگانه که تاب الیک توبه میکند به سوی تو و هو فی علم الغیب عندک فاسخن بتوبته، اما تو علمت بنابر علم غیب تو میدانی که این فردا نه پس فردا توبهشو میشکنه، فسخ میکنه، فسخ میکنه توبتش رو. و آئذن فی ذنبهی و خطیعته، و تو علم غیبت میدونی باز مجدد بر میگرده به گناه و خطاش. فانی اعوذ بک ان اکون کذالک. خدایا من خودمو به تو میسپارم، پناه به تو میبرم از این که چنین باشم، این نسخه من باشه، الگوی من باشه، به تو پناه میبرم. اعوذ، در بحث سوره مبارکه فاطر عرض کردم، اعوذ، اعاذه، استعاذه به معنای پناه بردن، به معنای متصل و وابسته شدن و اتصال و التصاق. و این یه مقوله زبانی نیست. ببینید خیلی از کلمات رو ما این کلمه رو زیاد میگیم، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. قرآن میگه هیچ کاری رو انجام نده، نگو فردا انجام میدم این کار رو، نگو فردا صبح ان شاء الله بقیه این مطلب رو میگویم، مگر اینکه بگی ان شاء الله. اینو که هممون شنیدیم از قرآن. و هر چه هم که بخواهید بر زبان ما شب و روز چه جاری میشود؟ ان شاء الله، ماشاءالله، ماشاءالله، ان شاء الله. اینم که هممون بلدیم، کیلومتری میگیم دیگه. همین مراد خداست در قرآن؟ خیر. مراد گفتن انشاءالله نیست. وقتی این حکایت خوندم خدمتون، ماجرای اول و دفتر اول، اولین حکایت، بالاخره عاشق شدن پادشاه و مبتلا شدن پادشاه و به این کنیزک و بیمار شدن کنیزکی که دل این کنیزک جای دیگری بود باز. بالاخره هرچه آوردند طبیب نتونست درمان کنه. هرچه بردن نمیدونم امرای کردن، سونوگرافی کردن، هر کار کردن، هیچی جواب نداد، هیچی جواب نداد. چه حالی داره این؟ هر دارویی هم که میدادن از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سستی مینمود. هر چی میدادن عکس عمل میکرد تو وجود این. روز به روز این نحیفتر میشد، این بیمار، این دخترک، و پادشاه هم میسوخت، این معشوقش بود و این حالتو داشت براش. بالاخره کسی پیدا شد، طبیبی پیدا شد. و اما قبل از این که بشه دیگه اینها این بود، قسمت اصلی اینه که یک کمیسیون پزشکی تشکیل دادن، تمام پزشکان جمع شدن گفتن آقا به کاری نداره، به سه شماره حلش میکنیم ما این رو، اصلا کاری نداره، الان درمانش میکنیم. چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. اینا وقتی که تست گفتن کاری الان ما درمانش میکنیم، الان درمانش میکنیم. اما چه درمانی؟ اینها با غرور و فخر و اعجاب به نفسشون گفتن ما همه کاریم و کار رو تمام میکنیم و هیچ توجهی به اراده الهی نکردن، به مشیت خداوند، که ذهن انسان، اختیار انسان جز به مشیت خدا حرکت نمیکنه. عزیز من، چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. بعدم نتیجه اون شد که هیچ اثر نکرد، تا رسید اون هلال ابرو و توانست کار رو انجام بده، بماند. این قسمت مراد منه. بعد مولوی میگه ترک استثناء، مرادم قسوتیست، نه همین حالت که عارض گفتنیست. من این که میگم اینا نگفتن، انشاءالله خدا خواهد نگفتن، نه این که به زبان جاری بشه، ای بسا ناورد استثناء بگفت، جان او با جان استثناست جفت. انشاءالله جای اون کجاست؟ قلب ماست. اینه که در جان ما اعتقاد به این باشد که و ما یشاءون الا ان یشاء الله. خدایا این مشیت توست که ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. قلب و جان ما باید این مشیت خدا رو پذیرفته باشد، تو تمام وجود حاکم بداند. استعاذم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این نیست، باز همون حکایت شعر جامی میشه دیگه، باز همون بالاخره این دزده فرار میکرد، مردم دمارش میکردن، این همه میگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدایا یک جایی به ما بده ما پناه ببریم. بالاخره مگه میشه؟ همون میشه که درگاه صندوق رو باز میکرد باز نمیشد، میگفت استغفرالله چرا باز نمیشه این درگاه صندوق، دزده ما شاکلیدش کار نمیکرد، استغفرالله چرا باز نمیشه، لا اله الا الله اعوذ بالله. اینا که نمیشه جان من، اینا که نیست. مراد از استعاذه چیه؟ اومدن کامل به پناه قلب، وجود، جان، زبان، چشم، گوش خدایا. فانی اعوذ بک ان اکون از کذالک، من به تمام وجود پناه میبرم به تو، مانند چنین کسی باشم که توبه کند بشکند، توبه کند بشکند. و عائد فی ذنبه و خطیئته، حالا فج التوبتی هذه توبته، خدایا توبه من رو اینطور توبه قرار بده. وجود مبارک امام سه تا ویژگی برای توبه ای مطرح میکنم که دیگه توبه تمام و کمال است. انشاءالله بگذارید خدمت دوستان بقیه مطلب رو محضر و مارکتون فردا بازگو کنیم، دعا کنیم. خدایا به عظمت کلام سید و ساجدین و به صفاء قلب و وجود این حجت کامل خود، دلها و جانهای ما را به نورانیت سخنش منور بگردان. توفیق فهم کلام امام رو، عمل کردن به اون و زندگی در سایه رحمت سخنش رو نصیب و روزی ما بگردان و ما را سجادی بگردان.